سلام، من مهرزا رهنما هستم و شما شنونده 32 اپیزود پادکست سیبیل هستید. مجلس قربانی هامون. وایسا بابا جون، وایسا، حوصله ندارم. وایسا ایداد، وایسا. چی میگی؟ چیه؟ خودم هم حوصله ندارم. بگو زودتر بریم دیگه. دیدی پاییز تموم شد، ما هنوز بی اختیار بس نشستیم تو اتاق جمشید. دیدی این زرد و نارنجی ها حالمونو خوب نکرد. دیدی بازم همه رفته بودناشونو گذاشتن واسه پاییز. دیدی پاییز کسی بر نگشت. ای روزگار. آره دیدم. مهر، آبان، وای از آذر، چجوری گذروندیم امسالو؟ دی، بهمن، اسفند، زمستان سختی در پیش است و عزیز همزخم من، اینجا مجلس قربانی هامون است، 32 اپیزود پادکست سیبیل و من مهرسا رهنما هستم. حمید هامون بعد از اینکه کلی مهندس تعلیمی رفته بود رو مخش و مقامات پنجگانه رو بهش یادآوری کرده بود و مجبورش کرده بود بره به توانبخشی تا 20 تا از دستگاه‌های سانتریفیوژ خون رو بفروشه.
شیوه برخوردمون چیه؟
شیوه برخوردمون چیه؟
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 مقامات پنجگانه.
مقامات پنجگانه.
چیه؟ چیه؟
در جهت فروش
و بعد از اینکه دکتر سروش که سرش بیشتر گرم ویلچر الکتریکی جدید توانبخشی بود بهش گفت آقا جان اون دستگاه شما گرانه، به درد ما نمیخوره. و بعد از اینکه خواست اون دستگاه لعنتی رو راه بندازه تا طرز کارش رو نشون دکتر بده تا بلکه بتونه بفروشه و برای همین هم کل مرکز توانبخشی رو زیر و رو کرد برای چند قطره خون و در آخر دید که از خون خبری نیست و خودش آستین رو بالا زد و تورنیکه رو به بازوی چپش بست و سوزن رو در رگ خودش فرو کرد، رفته بود به هپروت و تو فکر علی عابدینی بود. علی عابدینی که قرار بود نجات باشه ولی پیدا نمی شد. شیشه خون پر شده بود و هامون از حال رفت. هامون اون روزگار در سال 1368 شاید تصویری فانتزی از طبقه به اصطلاح الیت میداد که خیلی ها هم باش موضع جدی داشتن، ولی حمید هامون پیشگویی داریوش مهرجویی از نسل ما بود. شوریده، سرگردان، دوچار شک، درگیر بین عشق و ایمان، سرگشته بین عالم ماتریال و متافیزیک، گرفتار، دوچار مشکل در اداره خانواده، خورد شده زیر بار قسط قسط قسط. اهل کتاب و دانشگاه و داره روی رساله دکتراش کار میکنه ولی چند جا باید کار کنه و در نهایت هم عقب باشه از همه چیز. کسی که در به در دنبال علی عابدینی خودشه که بیاد و جوابهایی برای سوالهاش داشته باشه. کسی که تمام سهمش، حقش از این دنیا زنیه که عاشقشه و نمیخواد طلاق بده.
حالا هم باید نفقش بدم، هم خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم عمره رو بدم، هم شرف رو بدم. چرا؟ چرا من نمیتونم طلاق بدم؟ نمیتونم. انسان سهم منه، حق منه، عشق منه، من طلاق نمیدم.
امضا کن، کرکه بکن.
و در نهایت به شدت ناامید. اونقدر ناامید که وقتی پیرزن در حال احتضار هم براش قصه میخوره و میگه آی 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 آی
قلبت شکسته آف 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 تنها موندی غمخلی نداری.
و هامون دستش رو رها میکنه و میره و در نهایت هامونه که زیر بار چند تا جعبه بزرگ که استعاره ایست از بار زندگی در حالی که در آسانسور داره بسته میشه که به پایین بره میگه منم آری منم که این گونه تلخ میگریم که اینک زایش من از پس دردی چهل ساله در نگرانی این نیم روز تفته در دامان تو که اطمینان است و پذیرش است که نوازش است و بخشش است در نگرانی این لحظه یأست که سایه ها دراز می شوند و شب با قدم های کوتاه دره را می انبارد. پاییز امسال بی برگ و بارتر از همیشه اومد و منم بدون اینکه بخوام وسط سه تا دعوای زن و شوهری قرار گرفتم، یعنی سه تا کاپل از دوستانم که هیچ کدومم ربطی به هم ندارن یهو افتادم به جون هم. منم این وسط. حالا من این وسط چی کار میکنم؟ باور کنید که خودم هم نمیدونم. یکی از این کاپلا به کل از هم جدا شدن، یکی دیگه شون فعلا در آرامش به سر میبرن، اون یکی هم هنوز دارن میزنن تو سر هم و جالبی که آخرش هم من مقصر شدم. یعنی قشنگ شدم اون قصه آقای همساده بود که رفته بود محضر ماشین به نامش بزنه، ازش طلاق گرفته بودن، الان 11 سال بود داشت مهریه میداد، شد حکایت من. این وسط حالا یه عالمه اتفاق دیگه هم افتاد که حالا ولش کن، چون اگه بخوام بگم هر کدوم خودش میشه مثنوی 70 من کاغذ، یا بهتره بگم پادکست چند مگابایت دیتا. حالا وسط همه این داستانا 22 مهر ساعت 2 صبح هنوز نخوابیده بودم که خبر اومد داریوش مهرجویی و همسرش وحیده محمدی فر رو توی ویلاشون در کرج با چاقو به قتل رسوندن. هامون رو اولین بار وقتی بچه بودم در سینما آفریقا دیدم. هیچی هم ازش سر در نیاوردم و حوصله‌ام هم حسابی سر رفت و راستش کلی هم ترسیدم. همین ترس شاید نه به خاطر فضای وهم داخل فیلم بود که الان اگه بخوام به صورت متافوریک بهش نگاه کنم شبیه همون ترسی بود که وقتی یک آدمی که صورتش داغون شده و جلوی آینه قرار میگیره بهش دست میده. وقتی که با واقعیت خودش روبرو میشه من هم انگار داشتم آینده خودم و نسلم رو میدیدم و ترسیده بودم. اما باید چند سالی میگذشت تا بتونم هامون رو کشف کنم. سال 1377 بود و تو هنرستان در کنار همه اونایی که فکر میکردن اسپیلبرگ و اسکورسیزی و کوبریک و کیشلوفسکی های بعد از این هستن در رشته سینما نشسته بودم. کنار دستم پسری بود با چشمهای درشت خوابالود و موهای معمولاً ژولیده که اسمش بهروز بود و به شدت شیفته داریوش مهرجویی و خسرو شکیبایی بود. اصلا بهروز همه چیز جهان رو با مهرجویی و شکیبایی مقایسه میکرد. یعنی میخوام بگم معیارش در زندگی فیلم هامون بود و خودش هم در نقش حمید هامون به زندگی ادامه میداد. همون جوری هم زیر لبی با خودش حرف میزد و عصبانی میشد و هر وقتم جلوی آینه میرفت به یاد هامون و خسرو شکیبایی به خودش میگفت کجا داری میری؟ چه؟ مردی که گفت حتی باورتون نمیشه، ولی بهروز به یاد همون سکانس هامون که خسرو شکیبایی خونه خالی رو شروع میکنه به تی کشیدن، عاشق تی زدن بود و هر روز خونهشون رو تی میکشید و با خودش میگفت چرا اینقدر در برابر ابراز قدرت ضعیفم؟ این ضعف من از کجا میاد؟ البته بذارین صادقانه بگم، من هم هر وقت ناچار میشم زمینی رو تی بکشم میگم حمیده هامون اومدم، و در حال تی کشیدن هی تو سرم فلاشبک میزنم. بهروز حتی وقتی دچار استیصال در هر چیزی میشد که معمولا میشد، مثل من که دیدین میگم ای روزگار هی، اونم صداشو مینداخت تای گلوشو با تاکید بر شینهایی که کمی سوت بزنه، زیر لب دم میگرفت میگفت مهدی. بهروز با همه این خلخلبازیاش به قول معروف کک هامونو تو تنبون منم انداخت. دوره هنوز دوره نوارهای VHS بود و بهروز یک نسخه با کیفیت از هامون داشت و خاطر من خیلی عزیز بود براش که این نوار VHS رو برام آورد و تأکید کرد اول هد دستگاهتو خوب تمیز کن، بعد این فیلمو بذار تو دستگاه، وگرنه نه من نه تو. تازه خیلی هم تأکید داشت که این کاست VHS رو جوری ببرم بیارم که به قول معروف ریختگی پیدا نکنه، چون بهروز تنها کسی بود که فیلم هامون رو داشت، اونم با کیفیت به قول اون روزگار آینه. وقتی هامون رو در اون سن و سال دیدم، تازه رفتار بهروز برام معنی پیدا کرد. هامون من رو هم مسخ کرد. وقتی فیلم تموم شد، تنها چیزی که میتونستم بگم این بود: آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. آقای دکتر. فیلم که تموم شد، کاست رو از توی دستگاه در آوردم و با احترام توی دستگاه نوار برگردون گذاشتم و دوباره بلا فاصله از اول دیدم، و سه باره و چهار باره و پنج باره و شش باره. داریوش مهرجویی با هامون نه تنها ما رو شیفته سینما کرد، بلکه درگیر معنای زندگی هم کرد. دنیای داریوش مهرجویی در اون روزگار دنیای امیدواری بود که بالاخره علی عابدینی میاد و ما رو از آب بیرون میکشه، همون آبی که انگار قرار بود تطهیرمون کنه، ولی داریوش مهرجویی نمیدونست 35 سال بعد دریایی وجود نداره و ما در باتلاق فرو رفتیم. خیابون بالای خونه ما، همون خونه که در محله شهرزیبا بود و فروخته شده دیگه خونه ما نیست، یه بولواری بود که بهش میگفتن بولوار شهرزیبا، که دو طرفش یه سری آپارتمان‌های قدیمی از اوایل دهه 50 بود که رنگ نمای ساختمونهاش قرمز بود و به ساختمون قرمزا معروف بودن. میگفتن بهرام بیضایی و بهزاد فرهانی هم اونجا زندگی میکنن، ولی من خودم هیچ وقت ندیدمشون. ولی یک بار یکی از بچه محله گفت داریوش مهرجویی و بهرام بیضایی رو دیده که داشتن تو بولوار شهرزیبا قدم میزدن. راست و دروغش پای خودش، ولی همین حرف منو هوایی کرد. هامون رو بارها دیده بودم و حفظ بودم. اساسا هر وقت کاری نداشتم هامون میدیدم، ولی همیشه برام سوال بود چرا علی عابدینی چه تو خاطرات بچگی هامون و چه الان ریشش سفیده؟ چرا تو بچگی هامون علی عابدینی جوون نبود یا چرا الان پیرتر نشده؟ چرا زمان روی علی عابدینی اثری نداشته؟ آیا علی عابدینی فقط یک ذهنیت بود که همچنان خوشبین بود و امیدوار؟
خوشبین، امیدوار، ناامید. چه فرق میکنه دیگه، اما گذشته و...
از اون روز به بعد من سر همین حرف اون بچه محل کارم این شده بود که برم تو بولوار شهر زیبا، یه جای اون وسطای بولوار یه نیمکتی پیدا میکردم، میشستم چشم میدوختم به این ور اون ور تا بلکه داریوش مهرجویی بازم دلش برای بهرام بیضایی تنگ بشه بیاد خونهش، بعد با هم حواس قدم زدن کنن بیان اونجا من ببینمش. اصلا خدا رو چه دیدی؟ شاید خودش علی عابدینی من بود و قرار بود قرار ناآرامی هم بشه. بالاخره وقتی آدم داره رویا میبافه میبافه دیگه. ولی خب توی اون بولوار شهر زیبا من نه داریوش دیدم، نه بهرام و نه بهزاد. خلاصه من اونقدر اونجا تو بولوار شهر زیبا نشستم منتظر که آخرش بعد دو سه هفته چند تا بچهای همون بولوار شهر زیبا اومدن که دادت سینجا چی میخوای از رومی آی؟ فکر میکردن لابد من عاشق یه دختری شدم اونجا و هر روز میام ببینمش. و خلاصه داستان ما شد مثل اون بابایی که تو کمد نشسته بود بعد ازش پرسیدن اینجا چی کار میکنی؟ گفت اگه بگم منتظرم قطار رد شه که باور نمیکنی. حالا منم چطور میتونستم به داداتیای بولوار شهر زیبا حالی کنم که سر حرف معلوم نیست راست یا دروغ یکی میام اینجا میشینم منتظر داریوش مهرجویی؟ این شد که دیگه اونجا نرفتم و راز علی عابدینی برام ممهور باقی ما.
ای علی عابدینی، ای بچه محل صمیمی، استاد من، آقای من، چرا باز غیبت کرد؟ کی بودش؟ 8 سال پیش بود یا شاید 10 سال پیش بود که یهو غیبت زد؟ نمیدونم واسه چی. وقتی هم باز اومدی خانوادت نبودن، باز نمیدونم واسه چی.
بستگی داره که کی میخواد چطوری ببینه.
خب مثلا من
تو با این عقل معاشی که داری اصلا نمیتونی ببینی.
همه یه دنیا رو گشتی پیشون، نرسیدی بهشون. وقتی پیدا شد و برگشتی خونه، خونه ست تنهایی بود و انتظار. آخ که چه زجری تو کشیدی علی جان. تو همون تنهاییات بود که به راهت رسیدی. به لاوتسه و بودات، به علی و حلاجت، به حافظه. تو داد چاه زدی، حرف از کار زدی. کار برای کار، نه برای قایت و نهایتش. مثل همین گل زدن ها، آتیش روشن کردن ها. آتیش، آتیش چه خوبه، حالا تنگ غروبه، چیزی به شب نمونده، به سوز تب نمونده، به جستن و جستن تو عوض نقبه جستن. اینجوری بود که جستی تو عوض نقبه تو به خودت و خدای خودت رسیدی کار کن.
داریوش مهرجویی بعد از هامون فیلم‌های خوبی ساخت، ولی هیچ کدوم هامون نمی‌شد. و البته بعد از فیلم مهمان مامان یه فیلم‌های ساخت که دیگه هیچ رقمه تو کتمون نمی‌رفت. اینا رو همونی ساخته که هامونو ساخته. آخه مگه میشه؟ دیگه کار به یه جایی رسیده بود که من با خودم میگفتم کاش داریوش مهرجویی دیگه فیلم نسازه. ولی خب اینا مهم نیست. مهم اینه که داریوش خان مهرجویی با هامون همه کار خودش رو در سینما کرده بود. و اصلا اگه هیچ کار دیگه ای هم نمی کرد همین هامون بس بود برای تاریخ سینمای ایران. حالا رسیده بودیم به مهر نامهربان 1402 و داریوش مهرجویی به به شیوه آشنای قتل‌های زنجیره‌ای معروف به همراه همسرش کارداجین شد. اینکه قاتل کی بود و داستان چی بود و چی شد، حداقل تا امروزی که این پادکست در آغاز زمستان 1402 داره ضبط میشه معلوم نیست، ولی مهم اینه که داریوش مهرجویی رو کشتن. همش با خودم فکر میکنم اون لحظات آخر زندگی داریوش مهرجویی وقتی داشته ازش خون میرفته، احتمالاً مثل هامون در اون صحنه‌ای که تو بیمارستان داشته از خودش خون میگرفته چی دیده بوده؟ آیا علی عابدینی با همون چهره مهربان و صدای گرمش اومده بوده پیشوازش بغلش کنه ببرتش؟ آیا نجات دهنده‌ای بوده؟ شاید هم داریوش مهرجویی در لحظات آخر رو به فرشته مرگ گفته نه، نه ترس، مجانی نمیام، چقدر بدم؟ 200، 200، 300، 1000، بیا، اینم مدارک ماشین، اینم کارت شناسایی، و در آخر سکه ای جلوش پرت کرده و گفته بیا، اینم پول هوایی که در این دنیا تنفس کردم، و زده به آب. نمیدونم نسل جدید هامون رو میشناسه یا نه، دیده یا نه، اصلا ارتباطی که ما باهاش برقرار کردیم و برقرار میکنه یا نه، ولی هامون بخشی از هویت نسل ماست. چه موافقش باشیم چه نباشیم، حمید هامون مهمترین کاراکتر سینمای ایرانه. حمید هامون که مدام دست و پا میزد بین عقل و ایمان و در نهایت هم انتخابش ایمان بود، چرا که میدونست بالاخره معجزه‌ای در کاره. ولی ما، نسل ما، نه ایمان داریم و نه امیدواریم، چرا که در جغرافیای ما، در شب نشینی خرچنگ‌های مردابی، مجلس قربانی هامون است.